بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام و درود فراوان به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا فدا و با سلام به روح مطهر امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و با سلام به ارواح پاک همه شهدا و امام راحل قدس سره شریف و سلام به شما برادران و خواهران و سربازان امام زمان انشاءالله. مدت قبل بعض از سروران به بنده پیشنهاد کردن که چند جلسه ای را در هر ماهی یک جلسه در مدتی در حضور برادران و خواهران ساعتی رو باشم. من ابتداعا تردید داشتم در قبول این مطلب، بعدن هم هرچی فکر میکردم همون تردید داشتم که آیا این کار را انجام بدم یا نه. از این طرف بر خودم لازم میدانستم که اطاعت از سروران را انجام بدم، از طرف دیگر در اثر راه دور و مشکلات و گرفتاری های زندگی من و از همه بالاتر اون چیزی که من رو به تردید وامی داشت این بود که من فکر میکردم که من آیا صلاحیت دارم و میگفتم صلاحیت ندارم که در جلسه ای که جمعی از سربازان امام زمان هستند من با اونها مسائل اخلاقی رو در میان بگذارم و فکر میکردم میگفتم که اولا مسائل اخلاقی رو باید یک کسانی بگن که خودشون ساخته شده باشند و خودشون اهل عمل باشند، چون دیدی که من در طول زندگیم داشتم در مورد اساتید اخلاق این گونه بوده. در اصفهان ما خدمت اساتیدی از اخلاق مدت 6 سالی که من در اصفهان بودم استفاده می کردیم که مجسمه تقوا و پرهیزکاری و درستی بودند. مرحوم آش محمد حسن عالم بود، مرحوم حاجی‌زاده های شیرازی بودند، در حال از زبده های روزگار بودند که امثالشون کمتر است. در قم مدتی در خدمت امام راحل، البته قبل از زمان مبارزات، دست اخلاقشون دست اخلاق می گفتند شرکت میکردیم، یا بعض افراد دیگه مثل حاج حسین قومی و امثال اینهایی که در قوم دست اخلاق میگفتن مثلا یه جور دیگری بودند و من فکر میکردم که من صلاحیت ندارم که اخلاق بگم، اون هم برای طلبه ها. حالا مردم عادی خب حالا هرچه باشد یه حساب دیگریست، اما برای طلبه ها و سربازان امام زمانی که میخوان ساخته بشن برای ترویج دین و دفاع از دین، این صلاحیت را واقعا در خودم نمیدیدم. گفتم که بهتره یک کسی بیاد که اون بهتر از من باشه، من خودم محتاجم، من خودم محتاج به یک کسی هم که من راهنمایی کند و کمک کند در تسکیه و تهذیب نفسم. من چگونه میتوانم این کار را بکنم؟ ولذا در موضع درس اخلاق در قم هم من تا حال نپذیرفتم که برای طلبه های قم درس اخلاق بگم، رو همین حساب که تقریبا شرمم میاد خودم با اون افرادی که اخلاق میگفتند که حقا از اولیاء الله بودن، من هم بیام درس اخلاق بگم. به نظرم یه مقداری هر حال مدتی فکر کردم که چیکار کنم، و بعد این مسئله به نظرم آمد که ما از یک طرف احادیثی را داریم که مذمت میکنه از کسانی که اهل عمل نیستند که اینها مردم را دعوت کنند. در آیات، در روایات هست که مذمت میکنه کسی که اهل عمل نیست اون دیگران را دعوت کند. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اصلا کسی که اینجور باشه مورد غضب خداست. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. روایات و آیات زیادی داریم در این قسمت که مذمت میکنن از علمایی که اهل عمل نیستند و اینهایی که خودشون مردم رو دعوت میکنن هم خودشون عمل نمیکنن. اینها آدم را وادار میکنند بگید که خب نه، بهتره که ما نگیم. اما از طرف دیگر خب یه دست روایاتی داریم، آیاتی داریم که مذمت میکنند از علما که چرا علم خودشون رو کتمان میکنند، چرا مردم را هدایت نمیکنند با تعبیرات بسیار غلیظ و شدیدی. مذمت میکنند از علمایی که علم خودشون رو کتمان میکنند. اونا هم هست. آدم این بین متحیره چیکار کنه؟ یه دسته از علما که من سراغم دارم بعضی اینجوری هستن، اینا چون میگن ما خودمون اونجور که باید باشیم نیستیم، اینا حرف نمیزن. وقتی که مردم دعوتشون میکنن برای تبلیغ کردن و برای مسائل اخلاقی و دینی، ابا میکن. حالا اینا یه دسته ای هستن، نمیتونم بگم که اینا کار نادرستی میکنن. یه دسته دیگه هم از اون طرف با اون که از اون طرف هست که مذمت میکنن علمایی که اینها علمشون رو کتمان میکنن، اینا میان وارد میدان میشن، تبلیغ میکنن، سخنرانی میکنن، کتاب مینویسن، درس میگن، برحال عناوین مختلف وارد میشن در این قسمت و خودشون را به هر حال عالم دین میدونن و صلاحیت خودشون را محرز میدونن ما مردم را هدایت کنیم، ارشاد کنیم، اخلاقشون خوب کنیم، مسائل دینشون بگیم. به این طریق هم یه دسته ای هست که به این طریق عمل میکنیم. مشکل این دست دوم هم اینه که اینا دیگه خودشون رو فراموش میکنن و فکر میکنن که خب حالا که ما مردم را دعوت به دین میکنیم اینجوری فکر میشه که خب منم لابد خودم هستم دیگه. یه عالمی که روی منبر در سخنرانی مردم را با کمال غلاظ و شداد از گناهان تحذیر میکنه خیلی با شدت آیات میخونه، روایات میکنه، عذاب اخروی، دروغ اینجور، غیبت اینجور، تهمت اینجور، مرتب میگه. این اصلا خودشو فکر میکنه حالا که داره میگه به مردم خودش اینجور هست. یکی از مشکلات ما آخونداست، ما طلبه هاست. ما یه عمری رو یه عده‌مون مشغول میشیم به دعوت مردم به پاکی و خوبی و اخلاق و طهارت و این حرف، اما هیچ به فکر خودمون نیستیم. همون وقتی که من فکر میکنم که من دارم الان جدیت میکنم که دروغ را قبحش رو برای این مردم آشکار کنم به گونه ای که اینها استناب از دروغ بکنن، همش همین اینه که میخوام مردم را متوجه کنم، مردم دروغ نگن. خب حالا این کار خوب هست، اصل کار بد نیست، اما مشکل نیست که این کار به حال خود این فایده نداره. اگر ضرر نداشته باشه نفع قطعا نداره. طورت میگه دروغ نگید، ولی گاهی برای همین که بگه دروغ نگید دروغ میگه، روایت ضعیف نقل میکنه، داستان دروغ نقل میکنه برای که مردم را متوجه کنه که دروغ بده. خودمون غافلیم، خودمون را اهل عمل میدونیم. اصلا یه کسی که درس اخلاق میگه مثل که اصلا حالا اصلا خودش اخلاقیه، اصلا اخلاقیه، اما حالا من این اخلاقم رو تو خونه با زن و بچه‌م چه جور رفتار میکنم، با مردم چه جور رفتار میکنم، با شاگردان چه جور رفتار میکنم، خودم اخلاقم چه جوریه، این دیگه مطرح نیست. اصلا یه استاد اخلاق این دیگه مردم هم یعنی خیلی هم فکر میکنن که این خب حالا که استاد اخلاقه خودش اخلاقش خوبه لابد، یه احتمال نمیدن که نه این خودشم معیوبه، این خودشم مریضه، این خودشم گرفتاره، اینم اسیر هوای نفسه. کمتر فکر میکنن این هم اینجور. یعنی آدم یه عمری را گذرونده، 40 سال، 50 سال، 60 سال در تبلیغ گذرونده، بناوین بخته و پیش خودش هم فکر میکنه که خیلی خوبه. مردم هم بعد از اینکه این فوت میشد برای شعر میخونن، برای سیر میخونن، تشییع جنازش میرن، همش به اینکه این عالمی بوده، چون میگفته دیگه اونا هم فکر میکنن که این عمل بوده. اما وقت وقتی که آدم از دنیا برد و ببینید هیچی از اینا رو ندارد، هیچی از اینا رو ندارد و فایده ای از اینا نگرد. این که از این طرف یه مصیبتی است که ما داریم و شیطان یه عده‌ای ما رو به از این طریق میکشد، یه عده‌ای دیگه مون هم از اون طریق میکشد، میگه که نه شما اگه میخواید که مورد مقت خدا قرار نگیرید اصلا حرف نزنید، برید یه گوشه‌ای برای خودتون هواتون رو سر بکشید و برای خودتون یه گوشه‌ای زندگی کنید و برای که لما تقولون مالا تفعلون نباشید. اینم اینجور، اینم آخرت. من همین در این ایام به این فکر افتادم که خب حالا فرض بگیرید که ما نرفتیم و این دعوت را هم نپذیرفتیم. وقت آیا من حالا که نپذیرفتم اصلاح شدم؟ یعنی همین که نپذیرفتم دیگه عذرمه؟ در قیامت میتونم بگم خدایا من اخلاقم بده، من اسیر نفسم، من گناهان را ترک نمی کنم، نرفتم من بگم؟ خب نرفتم بگم، خب خیلی ها نمیگن، خیلی ها نمیگن، اما این نگفتن که نمیتوند که موجه باشد که نگفتن. بله این آیات روایات شاملش نمیشد، اما خودش یه آدمه، خودش یه نفری است که خود ساخته است، تربیت شده است، در قیامت این سعادتمند نجات پیدا میکند. اینم نیست، اینم نیست. پس باید گفت که اون روایات و آیاتی که میگه لما تقولون ما لا تفعلون، نمیخواد بگه چرا میگید، میخواد بگه چرا عمل نمی کنید. به علما نمیگه که شما نگید، به علما میگه بگید ولی عمل کنید، بی عمل نباشید. لما تقولون ما لا تفعلون، نمیخواد بگه نگید، حالا که لا تفعلون لا نگید، نه بگید اما به جا بیارید، خودتون انجام بدید. اگر میگید به فکر خودتون هم باشید، نه فقط به فکر شنوندگان باشید. خلاصه با این کشمکش دورانی که من داشتم فکر کردم که خب حالا از باب آزمایش برای خودم خوبه که یک چند جلسه محدودی رو بیام خدمت برادران و خواهران و بعد ببینیم چه میشه. هر حال نفس انسان آدم را به هیچ طریقی رها نمی کند، هر کاری بخواد بکند به یه طرفش میکشد دیگه. مخصوصا شیطان ما آخونده خیلی شیطان های گردن کلفت، فریب، حیله بازی هستند، به هر طریقی که بتوانند این ما رو میکشند به یه طریق. خیلی زرنگن، خیلی. از این جهت گفتم خب حالا به چند جلسه بیام ببینم چی میشه. حالا چند جلسه رو در خدمتتون باشیم. همینطوری که عرض کردم اسلام یه نظر خاصی به عالم دین دارد، عالم دین را به عنوان یک کاسب و به عنوان یک نفری که از راه دین ارتزاق بکند اسلام اینجور نمی نگرد. واقعا اینجوریست، آدم وقتی روایاتو میبیند میبیند که اسلام نخواسته که روحانیت به عنوان یک کسبی که محل ارتزاق باشد. البته نه اونجوری که بعضی بدندیشان به یه صورت دیگری میخوان بگن که بگن اصلا روحانیت نباشد. نه اونجور نیست، اسلام نمیگه روحانیت نباشد، روحانیت باشد، اما روحانیت نباید به عنوان کسب باشد و هدفش از این کار کسب و ارتزاق باشد. اما فرحال یه سنفی باید باشن که اینا مروج دین هستن، نمیتونه دین بی پاسبان باشد. اگه یه کسی بگه دین بی پاسبان باشد معلومه که همون افکار غربی ها رو میخواد احیا کنه. نظر اسلام اینه، نظر اسلام اینه که میگه عالم یه کسی که میخواد درس طلبگی بکند و طلبه باشد، درس خون باشد، این وقتی درس میخوند از اول باید به فکر باشد اون چه من میخونم عمل کن. یعنی در مورد درس خوندن هدف اولیش عمل کردن باشه. چون دو جور میتونه باشه. یه وقتی هست که ما آیات قرآن را بررسی میکنیم برای که ببینیم اینا چی میگن، بریم برای مردم بگیم، منبر خوبی درست کنیم، سخنرانی خوبی درست کنیم، به هر حال یه طریقی به یه وسیلهی بتونیم درست کنیم. یه وقت اینجوره، این رو اسلام نمیرسد. اسلام میگه از اول اگر تو درس میخونی درس بخون که وظائفتو یاد بگیری و خودتو اصلاح کنی و خودت آدم بشی و خودت متدین بشی. طبعا یه عالم متدین وجودش قطعا منشأ اثر هم خواهد بود، اما هدف اولی باید اینجور. خیلی تفاوت میکنه که ما در درس خوندنمون چجوری باشه. این یه دیدیه که اسلام دارد و اصلا میگه اون کسانی که اینا عالم دین باشند و عمل نکنند، اینا عذابشون خیلی از مردم دیگه هم بالاتر است. نه تنها گناهکارن، اما گناهکار معمولی عادی نیست. یک گناهکاری هستند که گناهشون دیگران هم به گناه میشه. روی حساب خیلی وظیفه سنگینی آدم پیدا میکنه. من یکی دو تا روایت با اجازتون بخونم که هیچی بهتر از روایت نیست. این احادیث رو شاید شما شنیده باشید در طولی هم که در منبرها یا در جلسات اخلاقی که براتون گفته میشه شاید هم شنیده باشید، قطعا هم شنیده، ولی خب مسئله شنیدن نیست، مسئله اینه که انشاءالله ازش استفاده بکنیم. قال نبی صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اکرم فرمودن العلماء رجلان، علما و اون کسانی که در طریق دانش هستن دو دستن، رجلون عالمون آخذون به علمه فهازون ناج، یک کسی که عالمه اما به علمش عمل میکنه، این ناجیه. عالم ناجی، هر عالمی ناجی نیست، استقرار نیست در قیامت. عالمی ناجیه که آخذون به علمه. دومی رجلون تارکون لعلمهی فهازا حالک، دومی کسی که علمشو ترک میکنه یعنی عمل نمیکنه، فهازا حالک، این حالک برای مردم این رو حالک ندونن، ولی مردم این رو خیلی بالا هم بدونن، ولی این حالک از حجت الاسلام بالاتر از حجت الاسلام. شعر هم براش میخونن وقتی ما، ولی وقتی که میره از اینجا اون مسئله عمله، مسئله میرفانیست. خدا خیلی هم گوش به حرف مردم نمیده تا ببینید اون عمل چی باشه. اون چیزی که واقعا آدم را تکون میده این جمله است که پیغمبر فرمودن و این اهل النار لیتعزون من ریح العالم تارک لعلمه، فرمودن در جهنم جهنمی ها اذیت میشن از بوی عالمی که تارک علمشه. جهنمی ها که خودشون هم رفتن جهنم، سارقین، قاتلین، کفار، جهنمی ها که رفتن جهنم، یه وقت فریادشون بلند میشه خدایا ما را از همسایگی این عالم نجات بده. لیتعزون، حالا چی طور هست من نمیدونم دیگه، عذاب اخروی رو ما نمیدونیم چی جور هست، از بوی این عالمی که تارک علمش باشه اونا متعزی میشن. و چه مصیبتی بالاتر از این، چه مصیبتی بالاتر از این که در جهنم هم که آدم برد جهنمی ها بگن خدای ما رو ببری یه جای دیگه که این عالم نباشه. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم در اصفهان، اما ناشمند سن عالم نجه آبادی، آدم خیلی فوق‌العاده‌ای بود. روزای پنجشنبه جمعه که منبر میرفت برای طلبه ها، یه دفعه دست کشید به ریشاش و شروع کرد گریه کردن. بعد گفت که من از این جهت ناراحتم. مسجد جده بزرگ اصفهان بود، تو بازاره، بازاری ها میمدن اونم نماز جماعت میکن، بازاری ها میدن پشترش نماز میکنن. گفت که اگر در قیامت من رو بخوان ببرن به جهنم، من پیش این بازاری ها خجالت میکشم. این بازاری هایی که من رو به عنوان یک عالم دین با تقوا میشناسن، وقت اگر در قیامت من رو بخوان ببرن جهنم، من خجالت اینا رو چی کار کنم؟ خجالت خدای مسئله، خجالت از اینا یه چیز. واقعا خیلی مصیبت است بر ما. ما هر کداممون که خوب باشیم خیلی ارزشمندیم، اما هر کدام هم که بد باشیم خیلی مصیبت برامون، چیزی بالاتر از این نیست. و این اشد الناس ندامتن و حسرتن در رجلون دعا عبدن الالله سبحانه المودن، شدیدترین مردم از جهت ندامت و حسرت در قیامت یه مردی است که دعا عبدن الالله سبحانه بود، یه کسی رو بخوند به خدا و اونم اجابت کند، پس تجاب الله و قبلمه و اطاعت بکنه، فعطا الله فعدخله الله الجنه، خدا ای رو این مرد رو به واسطه دعوت این بهشت ببرد. اما ادخلت دایی به ترکی، ادخلت دایی النار به ترکیه علمه، دایی رو ببرن جهنم و او رو ببرن بهشت. هیچ مردم باورشون نمیاد و مردم اینا ما رو به یه حسن زنی بهمون نگاه میکنن، یه خوبی هایی فکر میکنن در ما. هیچ شمش رو میگن دعا کن که خدا در قیامت شفاعت تو رو نصیب ما بکنه، دعا بکن در قیامت ما رو خدا به وسیله تو نجات بده. میان دست میکشن به عباش، گاهی خدا میدونه که خودم فکر میکنه دست میکشد یه مردی رو حساب اخلاص خودش به عبای آدم برای تبرک، این کار خودش رو میکنه. اما ما چی؟ اگر توی عبا یک حیوانی باشد، اگر توی این توی عبا یه شیطان باشد، وقت اون چی؟ اون که نتیجه کار خودش رو میکنه. خیلی برحال وضع ما وضع حساس، از یه طرف حالا روایات زیادی داریم ارزش علم و ارزش عالم و یه نفر را هدایت کنه چقدر ارزش اونا هم هست، که حالا در یه جایش انشاءالله اونا را میخونم شنیدید. اما اگر عمل نکنه مصیبته، پس باید یه فکری بکنیم، پس باید یه فکری بکنیم که ما که در این طریق اومدیم، در این صراط اومدیم، مردم اینجور انتظار دارن، پیغمبر اینجور انتظار دارد، امام زمان که ما سرباز امام زمان میدونیم خودمون را انتظار دارد، چرا ما اونجور نباشیم؟ مسئله حساس ما نیست. اصولا در اسلام یه عقیده خاصی در مورد عالم دارد و در مورد علم دارد. علم را اسلام یه وسیله نمیدوند برای اینکه اصل دنیوی حالا چه جا یه وسیله نمیدوند برای اینکه اصل دنیوی حالا چه جاه و مقام، چه مال و منال و امثال اینا و هرچه، این وسیله این نمیدوند. علم را یه ودیعه میدوند، یه امانت میدوند، امانت خدایی. روایتی هم دارد که امانت خدایی میدوند، خدا یه امانتی دارد، یه امانت را به پیغمبران میدهد، بعد از پیغمبرانم به ائمه اطهار میدهد، بعد از اونها هم به علما میرسه و اون علم دینه، یعنی علم سعادته. علم دین یعنی علمی که آدم را به سعادت میرسونه دیگه. خب ما نبوت را که ثابت میکنیم به این جهته که میگیم که بشر نمیتونه که مصالح و مفاسد واقعی دنیوی و اخروی خودش را تشخیص بده، نمیتونه کاملا تشخیص بده، پس باید از جانب خدا نازل بشه. کسی که میاره پیغمبرانند، یعنی علوم راهنمای آخرت و راهنمای سعادت، اونا رو پیغمبران میدن به مردم، از اونا هم به اولیا و ائمه اطهار و قصیای اونا میرسید، از اونا هم به علما رسیده، یعنی علمی که به پیغمبر رسیده، بعد به علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد به اولادش تا امام زمان، بعدش هم به ماها. ولی اونا معصومند و ما غیر معصوم. یه هم چیزیه، همینطوری که به پیغمبر میرسه، پیغمبر یه مسئولیت الهی دارد، به امام میرسه یه مسئولیت الهی دارد، به ما هم که میرسه یه مسئولیت الهی داریم. اینو داده به ما که این رو به وسیله این به مردم ابلاغ کنیم، خودمون استفاده کنیم و به مردم هم ابلاغ کنیم. این و اگر غیر این باشد اصلا این رو علم نمیدوند، این اصلا علم نیست. باز یه حدیثی هست که پیغمبر اکرم باز می فرماند، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، العلم ودیعه فی ارضه. علم ودیعه است. ودیعه رو می دونید چیه؟ ودیعه یعنی یه چیزی که میذارن پلوی کسی، مال خودش نیست، باید اینو نگه داره تا برسونت به صاحبانش. علم یه ودیعه است که یه ودیعه اول به پیغمبران، بعدم به اوصیا، بعد از اون طریق به علما. العلم ودیعه فی ارضه و العلماء امناؤه. علما امنای خدا هستند. امین میدونی یعنی چه؟ امین یعنی کسی که یه چیزی رو که بهش سپردن با کمال دقت این رو حفظش میکنه، خودش استفاده میکنه، به دیگرانم رد میکنه، به صاحبش، به دیگران. والعلماء امناؤه خیلی تعبیر حساس و مهم و هم مسئولیت آفرین و هم ارزشمنده. علما امنای خدا هستن، مثل که ائمه اطهار امنا هم تعبیرشون در ائمه هم هست، امنای الهی هستن، پیغمبران امنای الهی هستن، علما هم امنا هستن، علمو دادن بهشون امانت. بعد فمن عمل به علمه ادا امانته، هر کسی که به علمش عمل بکنه، به علمش عمل بکنه یعنی از این علم استفاده کنه، اولا خودشو بسازه و بعد از اون به دیگران هم بده دیگه. این امانت است، این امانت به این جوریه که هم خودش استفاده کنه هم به دیگران بیاموزد. فمن عمل به علمه ادا امانته، این که میگه عمل به علمه نه معنیش نیست که فقط خودش بره یه گوشه تو مدرسه یا توی مسجدی یا تو خونهشون فقط نمازشو بخونه و روزشو بگیره و دعاشو بخونه و کاری هم با حرفی نداشته باشه، نه، او عمل کامل نیست به علم. عمل کامل به علم نیست که همینطور که خودش نماز میخونه دیگرانم نماز خون کنه، همینطوری که خودش اخلاقش خوب هست دیگرانم اخلاقشون رو خوب کنه. این لازمه عمل به علم، یعنی تبلیغ علم خودش عمل به علمه. فمن عمل به علمهی ادا امانته، امانت خدا رو ادا کرد. اما من لم یعمل به علمه کتب فی دیوان الخائنین، هر کسی که به علمش عمل نکند این رو در اون دفتر خیانتکاران نویسند، در دفتر خیانتکارهای به خدا. یه وقت انسان یه امانتی رو یک کسی پلو آدم گذاشته، فردی امانتی گذاشته، یه چیز گذاشته، آدم خیانت میکنه، خیانت به امانت این میکنه. اما یه وقت خدا گذاشته، مالک الملوک گذاشته، خدایی که همه جهان در اختیار اوست و انسان در اختیار اوست، او گذاشته، او خدایی که هستی ما در اختیار اوست، او گذاشته. این دیگه آدم به او خیانت بکنه دیگه خیلی خیانت بزرگیست. یه وقت مثلا شما ببینید یک کسی معمولا یک چیزی را امانت پرش میذارن، البته خیانت در امانت بده، اما حالا یه وقت اگر یک مثلا بفرمایید یه شخصیت بزرگی اومد یه امانت پهلوی انسان گذاشت، مثلا مقام رهبری یه چیزی گفت این پیش شما امانت، این اگه خیانت به یک کردی خیلی خیانتش بده، این مثل خیانت های معمولی نیست، خیانت خیلی خیانت به خداست، خیانت به انسان ها غیر خیانت به خداست. اگر کسی اینجور باشد این رو در دیوان خائنین می نویسند. حالا دیوان خائنین هم جاشون کجا هست، وضعشون کجا هست، چگونه هست دیگه، خیانت به خدا نتیجش معلوم. این مسئله ای. یه روایت دیگه از این هم یه مقداری بالاتره و اون اصولا اسلام عقیده دارد کسی که به علمش عمل نکند عالم نیست اصلا، نه این که عالم هست و به علمش عمل نمی کند، اصلا عالم نیست. علم را دو قسمت می دوند، یه علمی که علم واقعی است، یه علم به تعبیر روایات علم مستودع. این یه چیزی پلوش گذاشتن میگیرن ازش، نمیموند پلوش، نمیموند. علم حقیقی رو اسلام اونی میدونه که عمل داشته باشه، اگه عمل نداشته باشه علم نیست. خیلی تفاوته که آدم بگید علم هست به علمش عمل نمیکنه، یا اصلا این علم نیست، اصلا این عالم نیست، اصلا این که به علم عمل نمی‌کنه عالم نیست، نه حجت الاسلامه، نه آیت الله است، نه فاضل دانشمند است، نه چیزی، هیچ، اصلا نیست، نیست، علم نیست. حالا روایت شروع کنم بعد توضیح عرض کنم. عن المفضل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، مفضلی که از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگه گفتم به امام صادق به من یعرف ناجی، ناجی به چه وسیله شناخته میشه؟ تو کسی که سعادت میشه، سعادت فقال من کان فعله لقولهی موافقن فهو ناج، هر کسی که فعلش موافق قولش باشد، هر چه میگه فعلش هم همون باشه، فعل و قولش موافق باشه. پس کردم که واقعا بعضی علما اینجوری بودن. من همون مرحوم عالم را که از قم اصفهان میتونم حقا بگم به اون چه میگفت عمل میکرد. من مشهور باش بودم، استادمونم بود، شرح لمعه رو معالم و من پلویشون خوندم، تو زندگیش هم میرفتم و میامدم و از داخلش هم خبر داشتم. واقعا میتونم بگم که اون چی میگفت حقا عمل میکرد. ممکن نبود یه چیزی بگه و عمل نکند. هستن البته اینجور. در حال من کان فعله لقولهی موافقن، فعلش با قولش موافق این فهو ناجن، و من لم یکن فعله لقولهی موافقن، هر کسی فعلش با قولش موافق نباشد، فانما ذلک مستودع، این علم پلوش گذاشتن اما درک نکرده، بوی از علم نبوده. یکی از دوستانمون گاهی از فضلاست علماست شوخی میکرد، میگفت که هر باره یک کسی میگفت اگر این وارد دریای علم بشه، دریای علم وارد بشه، یه علم در مثلا دریایی پر از علم باشه، این وارد اون بشه اصلا هیچ گوشه بدنش اصلا تر نمیشه، اینقدر این اصلا بوی از علم نبود. حالا مثلا یک بود، شوخی بود درباره یک کسی از اینا میگفت، یکی از فضلا، اونم که فاضل بود، اون میگفت اصلا کسی که اصلا درک نمی کند، او این علم ندارد. اصلا اسلام میگه او کسی که به علمش عمل نکند علم ندارد. یه توضیح کوتاهی عرض کنم. ببینید علم یعنی چه؟ علم یعنی اون چیزی که کاشف از ماورائه، ماورای خودشو نشون میده. علم یعنی راهنما، علم یعنی کاشف، علم یعنی اونی که پشت سر خودشو نشون میده، علم یعنی یقین آور، علم یعنی یقین، این معنای علمه. یه علم اینه که علم حقیقی اینه، اما یه علم مفهومی هم داریم، مفهوم خدا طلبه هستی شما خب مفهوم خوب سرتون میشه، معنا و مفهوم، علم مفهومی داری. این علوم مفهومی اینا علم نیستن. مثلا من اگر در ذهن خودم بیارم که مثلا این اینجا فلان چیز و این نباشه، این علم نیست. این الان نمیتونم بگم که این ظرفی که اینجا هست، این لیوان توش سمه، هم که من این رو گفتم میدونید که این صورتهای ذهنی همه این آمد، این آب این لیوان سمه، این رو که گفتم این یه چیزیست که میگم همون تو ذهنم الان هست، مفهومه، این مفاهیم هست، اما این علم نیست. گرچه مفهوم تو ذهن من هست اما علم نیست. چرا؟ به ذاتی که من از علم کشف نمی کنم که این واقعا تو این لیوان سم باشه. نه، سم تو این لیوان را من نپذیرفتم، ایمان به او ندارم. پس این علم نیست، این مفهوم هست اما علم نیست. حالا این مثال زدم، حالا یه مثال دیگه بزنم. مثلا من میگم که این عالم خدایی دارد که این خدایتش چیست، همه اینا رو من میگم. همه اینا رو که میگم یه مفاهیمی تو ذهنم میاد دیگه، میگم خدا یه مفهوم میاد، میگم خدا مثلا قادر حکیم مفهوم میاد تو ذهنم، همه اینا مفهوم میاد. این مفاهیمی که من میگم یه نفر منکر دهری هم میتونه بگه، اگر اونم این جمله ها رو بگه اونم همین معنا رو تو ذهن میاد، اما این نمیتونه علم باشه. وقتی علمه که من وقتی میگم این خدا، این جهان خدایی دارد، این رو با تمام وجود پذیرفته باشم، خب باید اثر داشته باشه. اگر من اثرش رو نپذیر عمل نکنم و نپذیرفته باشم، که خودش رو قبول ندارم، که این گفتم مفهومه اما چیزی نیست، ماورایی ندارد، کاشف از ماورا نیست. اگر من یه زهر واقعی تو این لیوان باشد، اگر این زهر واقعی رو من بگم این زهر، یکی بگه بخور این زهر رو، من نمیخورم، تو سرم هم بزنن نمیخورن، بگیرن تو حلق هم بریزن میزنمش بیرون. چرا؟ به جهت یقین دارم این سمه، این سم پوشنده است، این زهره، اینجوری چون یقین دارم. اما اگر شک داشته باشم میخورم، یا یقین برخلاف داشته باشم میخورم، ولو مفهوم تو ذهنم هست اما میخورم، استفاده میکنم. یا حالا یه مثال دیگه بزنم، مثلا من رو منبر سخنرانی میکنم برای که دروغ حرامه، اگر کسی دروغ بگه از تو دهانش یک بوی تعفنی میاد که نمیدونم چجوری هست، گناهانش اینجور، در جهنم چجور، عذابش چجور، همه این حرفا رو میزنم. اما این همه حرفا رو دو جور میشه زد، یکی کسی که پشت پرده رو میبیند همین جوره، جهنم رو میبیند، بهشت رو میبیند، خدا رو میبیند، این مسائل رو حق میدوند، همه اینا هست، یکی نه، همین مفاهیم رو به ذهنش میاره دی. این دو جوره. اونی که علوم ما هست معمولا این علوم مفهومیه، ما تو مدرسه همینطور با مفاهیم سر و کار داریم، عرفان میخونیم، عرفان مفهومه، فلسفه میخونیم مفهومه، کلام میخونیم مفهومه، فقه میخونیم مفهومه، اخلاق میخونیم مفهومه، هر چی میخونیم همین مفاهیم قوتوره در این مفاهیم هست، و این مفاهیم علم نیست. اگر یقین پشت سرش باشد عمل دارد. نمیتونید من باور کنم که دروغ واقعا آدم رو جهنم میبرد اما من دروغ بگم مثل آب، این ممکن نیست، این نیست، تو ذهنم نیست، گفتن غیر اون ایمان و باوره، عمل باید بشه، عمل کاشف از اینه که ایمان هست یا نیست. اگر ما از این دنیا بریم اصلا عالم نباشیم. ما الان این روایاتی که در فضائل علما ذکر شده و همه رو میخونیم و گاهی هم دست به ریشمون میکشیم و گویم به خیلی عالیه، وای به حال ما که وقتی از این دنیا میریم هیچی نداشته باشیم، علم هم نداشته باشیم، در قیامت علم نداشته باشیم، هیچ علمی که عمل نشده باشیم چیزی نیست، که هیچ بوچیز. مثل اینه که یه فیزیکدان، یکی مثل یک شیمیدان، مثل یک ریاضیدان، مثل اونا که یه حرفایی میزنند و سرگرم یه مفاهیمی هستن، اگرم ما هم سرگرم همین مفاهیم باشیم و این مفاهیم پشتشو به ما نشون نده و اگر در عمل ظاهر نشد، که ما هم مثل هم اونایی، چه فرق میکنه؟ اونا کاسبن، ما کاسبیم، اونا قوتور، اینان همینطور، اینا هم علمایی است که چیزی اونجا نمیارد برای آدم، او علمی که گفتند و این همه فضائل باش هست، اونا یه چیزایی دیگه است که اینجا نیست، تو اینا نیست. حالا مثل مصیبت اینه که آدم از اینجا میرد اینجا هی بگن روز قبلش هم بنویسن که حضرت حجت الاسلام و الفاضل دانشمند فلان، شعر هم براش بخونن، سخنرانی هم براش بکنن، اما وقتی که در قیامت بیان ببینن که نه اصلا این عالم نیست، مثل یه حیوانی است، انسان هم نیست. نعوذ بالله، نعوذ بالله. دیگه حالا ما یه شغلی رو گرفتیم که این مصیبت ها رو داریم، یه کاری رو پذیرفتیم که این مصیبت ها رو داریم. وقت حالا علم نداریم که هیچی، اصلا علمی که عمل نداشته باشد زیان هم دارد، زیان هم دارد. به فرمایش امام راحل می‌فرمودن این علمی که ما رو باید به سعادت برسونه، گاهی همین علم ما رو به جهنم می‌کشه، همین علم حجاب میشه، نمی‌ذاره حق رو ببینیم. شما چقدر از علمای سراغ دارید که بدعت گذاشتن در دین، ادعای بی خود کردن، نمیدونم ادعای همه چیزی کردن، کارای خلاف کردن، مردم و حق و برشون نگفتن، چقدر سراغ دارید؟ منشأ بدبختی های مردم بعض علمای فاسد، منشأ خوشبختیشون هم همین علمای خوب هستن. اگر یه امام راحل یه جهانی رو به اسلام میکشد، یه عالم هم ممکن است که با عملش جلو حق را بگیره. علم اگر در طریق حق نباشد، اگر کاشف از واقع نباشد، اگر ایمان تولید نکند، اون شیطنت میارد. یه حیله‌بازی هایی رو شیطون نشون علما میده، یه حیله‌بازی های نشون میده که اگر معصیت هم میکنن اصلا بعد یه توجیهاتی میکنن، اگر مردم یه غیبتی میکنن از یه کسی، خب غیبت میکنن، این رو واجب الغیبش میکنه و غیبت میکنه. اگر دروغ میگن اونا خودشون احساس شرم میکنن، این غیبت دروغ را بر خودش واجب میدونه و میکنه. به این طریقه شیطنت یاد آدم میدهد، آدم را او حیله های شرعی رو یادش میدهد، حیله شرعی، شرع که حیله ندارد که، اما حیله ها رو به هر حال دست میدهد. نمیدونم حالا چه بشه، بعدن چی بشه، چه کنه. و یه قدری حالا جزئی تر، یه دوست کلمه هم جزئی تر حرف بزنم و ختمش کنم، دیگه طولم کشید. الان 7 روز از ماه رجب گذشته، تقریبا 1/4 ماه رجب تمام شد. ماه رجب خیلی ماه گرامی است. شما خودتون اهل مفاتیح و دعا هستید. ماه خیلی شریف و عظیم است. ماهی است که خداوند متعال او رو شهر الله نامیده. 4 تو کار بسیار چیزه، امر بسیار مهم اسلام در این ماه واقع شده. میلاد امام محمد باقر علیه السلام تو این ماه بوده، میلاد امام هادی علیه السلام در این ماه، میلاد علی ابن ابی طالب علیه السلام در این ماه، و امام هادی رو تردید کردن، وفات امام هادی ظاهرن، و میلاد، بله میلاد یکی از ائمه دیگه هم هست، حضرت جواد حضرت جواد، میلاد حضرت جواد، میلاد امیرالمومنین و بعثت پیغمبر از همه مهمتر. بعثت خیلی روز عظیمی است، خیلی روزی است بر جهانیان عظیم. شما اگر یه مقداری دقت بکنید ببینید مفاتیح و دعاهایی که تو این ماه وارد شده معمولاً بیشترش دعاهای توبه و رجوع به خداست و ماهی است که ماه توبه است. یه هفته از این ماه گذشته، ما چیکار کردیم؟ یه چهارمش گذشته، چیکار کردیم؟ یه چی استفاده کردیم از این ماه؟ نمیدونم، شاید شما انشاءالله استفاده کرده باشید. به هر حال اگر استفاده نکردیم باید بکنیم. و مهمتر از همه ایام البیز و عمل ام داوود، 13، 14، 15 روزه این روزها و عمل ام داوود که برای قضای حاجات یک چیز مجربی هم هست، اینا رو فراموش نکنید. هر حال ماه رجب میرد مثل همه ماها تدریجن و سعی کنیم که استفاده از این ماه ببریم. پروردگارا شر نفس اماره و شیطان رو از سر ما کوتاه بفرما، ما را به خودمون وا مگذار، دل ما را با نور معرفت منور بفرما، ایمان کامل به همه ما رحمت بفرما. خدایا این ماه توبه و انابه رو ما رو محروم از این ماه بیرون مبر. خدا را همیشه ما را به سوی خودت متوجه ساز، قلب ما را در اختیار خودت بگیر. خدایا ما را به خودمون وا مگذار، به ما توفیق بده که ما از سربازان واقعی امام زمان باشیم. خدایا ما خودمون قدرت نداریم ولی همه کارها دست توست. ما علاقه داریم خوب بشیم اما شیطان نمیذاره. خدایا تو جلو این شیطان را بگیر. مقام معظم رهبری رو در پناه قدرت مؤید و منصور بفرما.